رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در مورد بحث امر به معروف و نهی از منکر که سؤالی رو مطرح کرده بودیم در مورد حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام و بعد بحثی رو پیرامون شناخت معروف و شناخت منکر و امر به معروف و نهی از منکر مطرح کردیم و بنا شد که چند تا حدیث برای دوستان عزیز بخوانیم از مکتب اهل بیت عصمت صلوات الله علیهم اجمعین و بعد ادامه پرسش‌های عاشورایی رو داشته باشیم. یکی دو تا پرسش هم امروز مطرح کنیم، انشاءالله ببینیم که به کجا میرسه. اولین حدیث رو در جلسه گذشته خوندیم، دومین حدیث از امام باقر در مورد اهمیت امر به معروف و نهی از منکر هست که خدمتتون تقدیم میکنیم. امام پنجم شیعیان حضرت باقر العلوم سلام الله علیه میفرماین که فرمان دادن به خوبی و بازداشتن از زشتی راه پیامبران هست. یعنی هر کی میخواد که راه پیامبران رو بره و اقتدا کنه به راه پیامبران، به 124,000 پیغمبر، باید همواره در طول زندگیش مردم رو و خودش رو، اول خودش رو بعدم مردم رو به خوبی فرمان بده، یعنی به کارهای خوب فرمان بده، نه به کارهای بد، نه به مردم آزاری، و همچنین از راه زشت باز داره، یعنی به هم خودش رو تمام توانش بر این باشه، هم به مردم بگه که اگر مسیر بدی دارن میرن بهشون بگه که این مسیر بده و نرن. و بعد حضرت می فهمد این شیوه نیکوکاران هم هست این کار. بعد حضرت می فهمد هم امر به معروف و هم نهی از منکر فریضه، یعنی یک واجب بزرگیست که دیگر واجبات به واسطه اون برپا میشه. یعنی اگه جامعه همه دهنشون رو ببندن حرف نزنن راجب معروف و راجب منکر هیچی نگن، این جامعه یه روزی بالاخره متلاشی میشه دیگه، از بین میره، چیزی توش قوام پیدا نمیکنه، برپا نمیشه. که حضرت میفهمد واجبات دیگه به واسطه اون برپا میشه و راه و روش ها امن میگردد. یعنی راه و روش ها امن میگردن، یعنی طریق های هدایت اون موقع جواب میده، نه اینکه شما بیایید از امر به معروف کم بکنید یا کاهشش بدید یا این کار انجام ندید، منکر رو همینطور نهی نکنید، این دیگه اون وقت اصلا شما نمیتونید کار دیگه ای از نظر سنت انبیا سنت پیغمبر انجام بدید. بعد حضرت رحمود و درآمدها حلال میشود و حقوق و اموال به زور گرفته شده به صاحبانش برمیگردد و زمین آبادان میشود و از دشمنان انتقام گرفته می شود و کارها سامان می پذیرد. خب یک صلواتی بفرستید، این دوتا بچه رو یکیشونو بیار اینجا بشون، اینا نمیذارم من صحبت بکنم، بیارش اینجا بشونش، این دوتا بغل هم بشینن جلسه ما رو به هم میزن. حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، حضرت راوی این حدیث امام صادق علیه السلام هست، حدیث خیلی مهمه چون راویش امام صادق علیه السلام، که اون حضرت از پدران بزرگوارش از پیامبر این حدیث رو نقل میکنه. این حدیث خیلی مهمه در مورد امر به معروف و نهی از منکر. حضرت میفهمد که اگر گناه را بنده پنهانی انجام دهد جز به گناهکار زیان نمی رسد. یعنی اگه کسی تو خلوت خودش خدای نکرده بره یه گناهی انجام بده، هیچکی نبینه نفهمه، این شخص گناهکار فقط به خودش صدمه زده، به کسی صدمه ای نزده. ولی اگر آشکارا انجامش دهد و کسی به او اعتراض نکند زیانش به همگان میرسد. یعنی یکی علنی بیاد بد حجابی بکنه، مشروب بخوره، علنی قمار بکنه، علنی بیاد کارهای خلاف دیگه انجام بده، علنی مال مردمو برداره، علنی به بیت المال دسترسی درازی کنه، هیچ کی چی بهش نگه، حضرت فرمود این زیانش به همه جامعه میرسه، همه جامعه تو این قضیه ضرر میکنه و لذا باید همه حرف بزنن و بگن. امام صادق علیه السلام که راوی حدیث، خود حضرت میفهمد، حالا میفهمد چرا پیغمبر چنین چیزی فرموده، خود حضرت داره توضیح میده. حضرت میفهمد که علتش این است که او با گناه آشکار خود دین خدا را خار میکند و دشمنان خدا از او سرمشق میگیرند. یعنی میگه یه جرأتی در جامعه پیدا میشه برای گناه کردن، چون میبینن این یه آدمی این کار خلاف رو انجام داد، راندخاری کرد، بدحجابی کرد، اختلاس کرد، دزدی کرد، این کارا رو کرد، هیچ کمی چی بهش نگفت، راه باز میشه که دشمنان این نقطه ضعف رو از حکومت میگیرن، روی این نقطه ضعف کار میکنن، حکومت آرام آرام به سوی تلاشی و متلاشی شدن پیش میره. بعد امیرالمومنین سلام الله علیه میفرمایند، حضرت میفرمایند که ای مردم، همانا خدای تعالی عموم مردم را به گناه ادعی خاص عذاب نمی کند. یعنی اگه کسی رفت در خلوت خودش گناه کرد، گناهش پاش پای خودش نوشته میشه، خودش رو خدای تعالی مجازات میکنه و خداوند عذاب نمیفرسته که جامعه را عذاب کنه، برای اینکه این شخص در خلوت رفته گناه کرده، به کی صدمه زده؟ بله؟ به خودش صدمه زده، به جامعه صدمه نزده، ولذا خدا عذاب نمیفرسته که جامعه عذاب بشه. هرگاه آن عده در نهان زشکاری کنند و عموم از آن آگاه نباشند، یعنی یه عده برن در خلوت گناه کنن، هیچ کم مطلع نشه، خدا جامعه رو عذاب نمی کنه، همون فرد رو به موقعش عذاب می کنه، در برزخ، قبر، قیامت، هرچی، چون در خلوت انجام داده. بعد حضرت می فهمد اما اگر عده‌ای خاص آشکارا گناه کنند و عموم مردم هم به اینا هیچی نگن، اعتراض نکنن، در این صورت هر دو دسته، یعنی اونایی که آشکارا گناه کردن و اونایی که به اینا هیچی نگفتن، سزاوار کیفر خدای تعالی هستن. این بسم الله. حالا داشته باشید اون چیزایی که در مورد امر معروف و نهی از منکر گفتیم، شما اگه من پرسید که آقا اینا را کجا آوردی گفتی، من میگم این مستنداتش، دارم مستدرک اینها رو دارم خدمت شما عرض میکنم، مستند اینها رو دارم رو میکنم برای شما، سندهاشو دارم برای شما همه رو میکنم. یه صلوات دیگه هم بفرستید. اگر یادتون باشه در مورد امر به معروف یه مطلبی گفتیم، گفتیم که بر هر کسی امر به معروف واجب چی؟ نیست. بر هر کسی هم نهی از منکر واجب چی؟ نیست. حالا دقت بکنید، در مورد این میخواییم حدیث بخونیم که بگیم حرفمون بدون دلیل نبود. امام صادق علیه السلام، اینا همین حدیث هایی که من انتخاب کردم، سنداشو دیدم برای شما آوردم که در اعتبارش حرفی نیست. حضرت میفرماید که در پاسخ به پرسش یکی از افرادی که تو مجلس حضرت، یه نفر اومده پیش امام صادق سوال میکنه که ابن رسول الله، وجوب امر به معروف نهی از منکر بر همه امت به چه صورته؟ یعنی همه باید واجبه که امر به معروف کنن، همه هم نهی از منکر کنن؟ حضرت فرمود واجب نیست، یعنی به همه واجب نیست، بعد اون راوی عرض میکنه که چرا یا ابن رسول الله این همه امر معروف شما تعریف کردی به ما گفتی که از واجبات این چطور به همه واجب نی نهی از منکر هم همینطور. حضرت محمود زیرا این کار بر عهده کسی است که قدرت داشته باشد، یعنی قدرت داشته باشه یعنی توانایی علمی این کار رو داشته باشه، توانایی فکری این کار رو داشته باشه، تشخیص بده معروف چی هست منکر چیه، بشناسه خودش و بدون شرایطش و مراتبش چیه اونگاه اقدام بکنه. از او حرف شنوی داشته باشن، اون مراتبش رو اگه یادتون باشه بهتون عرض کردیم، شرایط امر معروف. یعنی وقتی شما میگی اصلا یک کسیه که شما وقتی میخوای معروف رو بهش امر کنی یا منکر رو براش نهی بکنی اصلا گوش نمیکنه، یعنی هر چی هم بهش بگی فایده ای نداره. این راستان گفتن حرف شما اتلاف وقته، حروم کردی زمان خودتو، وقت خود بهش بی خودی چیزی نگو. این باید آخر سر قاضی حاکم شر با این برخورد بکنه، حد الهی رو در مورد این جاری بکنه. این راهش اینه. این با ام کردن و نه کردن درست بشه چی نیست. حضرت فرمود که ازش حرف شنوی داشته باشن و خوب رو از بد باز شناسه، یعنی خودش بدونه که خوب چیه بد چیه معروف چیه منکر چیه، نه بر افراد ناتوانی که راه و چاه را تشخیص نمیدهن. خیلی جالب حضرت میفهمن راه و چاه، یعنی خودش هم نمیدونه معروف چیه منکر چی چیه. مثلا اون مثالی که من برای شما گفتم، خیلی تو قبرستان یا تو تشییع جنازه ها یا تو دفن و کفن ها و اینا یه اتفاقاتی میفته، یه کسایی یه چیزای عجیب و غریبی اصلا میگن. مثلا این که مثلا طرف میاد میگه آقا چهلم این بنده خدایی که فوت کرده میخوای چیکار کنی، میگه چیکار باید بکنم، میگه تعداد ورثه رو بشمر از عدد 40 کم کن، زب در فلان کن، عدس پلو درست کن بده به همه بخورن. اینها یه خلوچل هایی که واقعا من تعجب میکنم بعضی وقتا که این حرفا رو از کجاشون در میارن میزنن. این خودش در آوردن این حرف خودش یه هنره که این از کجاش در میاره این حرفو میزنه که عدد 40 ورثه رو کم قاسو. هیچ کونه اینا نه پایه علمی داره نه پایه عقلی داره نه پایه شرعی داره. تونتون هم به ما زنگ میزنن هی سوال میکنن که یه دونه ورثه مرده ما چه جوری منهاش بکنیم. حالا حضرت میفهمد نه بر افراد ناتوانی که راه و چاه را تشخیص نمیدهن و نمیدانن از چه به چه دعوت کنن، نمیدونن اصلا عرف چیه منکر چیه چه جوری دعوت کنن و از چی به چی دعوت کنن، هیچ کدومشون نمیدونن. به اینا واجب نیست به باطل دعوت کنن یا به حق دعوت کنن، به اینا واجب میشن اصلا باطل رو نمیشناسن حق هم نمیشناسن. دلیل این سخن خود امام صادق علیه السلام میفهمه، دلیل این سخن از کتاب خداوند متعال یعنی از قرآن این فرموده خدای عزوجل است که میفرماید باید از میان شما گروهی باشند که به خیر دعوت کنند، همون آیه که شماها حفظید و میخونید، و تکن منکم امتن یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. بعد شرایطش آیه بیان میکنه، وگرنه اگه کسی منکر رو نمیشناسه معروف هم نمیشناسه شما به من پاسخ بدید به چنین کسی واجب چی نیست. اول باید بره شناخت پیدا بکنه بعد بیاد این کار کنه، چون اگه نشناسه بره این کار رو بکنه چیکار میکنه؟ بدتر کارو خرابترش میکنه. این تو همینجا بس برای امشب. یک صلوات بفرستید. اون سوالی که راجب امر به معروف و نهی از منکر راجب امام حسین علیه السلام مطرح کردیم چند شب گذشته اگر یادتون باشه، اون سوال رو پاسخ دادیم و به شما عرض کردیم، گفتیم که پاسخ این سوال چیه، سوالش به چه صورت بود، که گفتیم که یکی از شرایط مهم در وجوب امر به معروف و نهی از منکر این هست که برای انسان مفسده نداشته باشه، فسادی به دنبال نداشته باشه، ضرر هم نداشته باشه. بعد گفتیم اگر امام حسین علیه السلام میدونست یا احتمال میداد که این قیامش مفسده‌ای داره و ضرر جانی داره برای خودش، برای خاندانش و اینها، یا برای جامعه اسلامی، چرا دست به قیام زد؟ آیا این حرکت اون حضرت با دست خودش خودشو به هلاکت بیاندازه نبود؟ این رو مقداری توضیح دادیم برای شما. دو سه خط آخر این رو هم میگیم که پرسش پاسخش کامل بشه، بعد میریم سر پرسش‌های دیگه. گفتیم که در مورد این مطلب به شما عرض کردیم که حضرت ابو عبدالله سلام الله علیه اصلاً ابتداعاً قیام نکرده. این دقت رو داشته باشید، یعنی توی مدینه که حضرت بوده پر نشده ابتداعاً قیام کنه بر علیه حکومت یزید، چون میدونسته که این قیام هیچ فایده ای نداره، آخرش هم به شکست منجر میشه. اینو حضرت میدونست اگه بخواد قیام کنه، چون حکومت دست یزیده، شهر مدینه، مکه، همه والیان یزیدن، اینا فایده ای نداره. اما چه زمانی حضرت دست به قیام میزنه؟ زمانی که یزید ملعون اون بزرگوار رو از طرف حاکم خودش، یعنی حاکمش رو مأمور میکنه تو مدینه که حضرت رو تحت فشار بگذاره که یا حضرت بیعت کنه و تسلیم بشه یا سر حضرت رو از بدن جدا کنه برای یزید بفرسته. اینجاست که امام دست به قیام میزنه، یعنی برمیخیزه، شهر رو ترک میکنه، میره مکه، تمتع رو به عمره تبدیل میکنه، از مکه به سمت عراق میره که جواب نامه هایی که براش فرستادن رو بده. اونجاست که حضرت گیر میکنه، بازم اونجا حضرت رو دعوت به بیعت میکنن و دعوت میکنن به اینکه تسلیم بشیم، ما کاری نداریم، دست بسته ببریم پیش یزید. حضرت میفرماید من این کارو هیچ وقت نمیکنم، با یزیدم بیعت نمیکنم. این کار 100% درسته، شرعیس، عقلیس، وجدانیس، فطریس، هیچ مشکلی بهش نیست. در این موقعیت که پس حضرت زمانی قیام میکنه، این یادتون باشه اگه تو مدارس و دانشگاه ها میپرسن ازتون یا اشکال میگیرن، زمانی حضرت قیام میکنه که اون حضرت رو تحت فشار میذارن که یا باید بیعت کنی و تسلیم بشی یا کشته بشی. حضرت در این مورد جنگ رو انتخاب میکنه، میجنگه، همینجوری هم کشته نمیشه، میجنگه تا در طول جنگ حضرت به شهادت میرسه، یعنی تا آخرین لحظه شمشیر میزنه و دفاع میکنه از خودش و خاندانش. این یادتون باشه پاسخ اون پرسش بود که خیلی تو مدارس و دانشگاه ها تو شبکه های ماهواره هم میان این حرفو میزنن، پاسخش اینه که براتون عرض کرد. اما سوال دیگر عاشورایی امروز ما این هستش که چرا پیامبر پیشا پیش از شهادت آن حضرت و روز عاشورا خبر می دادن و حتی پیامبران قبلی هم از عاشورا و چگونگی شهادت نوه پیامبر حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام مطلع شدن و به امت خودشون اطلاعاتی در این زمینه می دادن، مخصوصا به خواص خودشون؟ خب پیغمبرها که اینجور بودن، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، مثل حضرت اسماعیل علیه السلام، مثل حضرت آدم علیه السلام، مثل حضرت نوح علیه السلام، اینا همه برای امام حسین گریه کردن. پیغمبر خاتم هم خب هنوز امام حسین نیامده، جلوتر خبر شهادت امام حسین رو میده و روزی که امام در آن روز به شهادت میرسد که چه روزی هست؟ بله؟ روزه نمیفهمم من، عاشورا، روز عاشوراست. روز عاشورا رو پیغمبر پیشا پیش، حتی قبل از تولد ابی عبدالله علیه السلام، بعد از تولد اون حضرت، مخصوصا وقتی طفل شیرخواری هست، پیغمبر بارها و بارها گریه میکنه و لفظ عاشورا رو به کار میبره. دقت بکنی. خب اینجا سواله که ما در جلسه گذشته گفتیم که آقا تاسوع و عاشورا دو تا لفظ ادبی هن، یعنی نهم و دهم. از کی عاشورا یک اسم علمی شده؟ اسم علم از نظر ادبی یعنی خاص، یک اسم خاصی شده برای امام حسین علیه السلام؟ گفتیم از روزی که امام حسین به شهادت رسیده. دیگه از روز عاشورا که امام حسین درش به شهادت رسید، از اون لفظ ادبی دیگه این یه گام اومده جلوتر، یه معنای خاصی هم پیدا کرده. دقت بکنید. بعد این سوال حالا پیش میاد که خب این که بعد از شهادت امام حسین این معنای خاص رو پیدا کرده، قبل از اون چرا پیغمبر پس اطلاع میداده برای عاشورا و عاشورا رو مهم دونسته؟ این یک سوال. یک سوال هم اینه که خب بعد از واقعه عاشورا ائمه راجع به عاشورا چگونه صحبت کردن؟ ائمه بعد از کی؟ بعد از امام حسین علیه السلام. ما اول سوال اول پاسخ بدیم. ببینید، پیغمبر از طریق وحی با خدای تعالی در تماس. خداوند از طریق وحی پیغمبرش رو از اموراتی که خودش بخواهد مطلع میکنه. یکی از این چیزهایی که به پیغمبرش اطلاع داده مسئله شهادت نوه دومش هست، یعنی اول امام حسن به دنیا میاد، بعد امام حسین علیه السلام. چگونگی شهادت امام حسین رو و روز شهادتش رو پیغمبر از طریق وحی از خداوند اطلاعاتشو میگیره، خداوند مطلعش میکنه پیغمبرش. خب حالا که مطلع شد پیغمبر چیکار میکنه؟ پیغمبر وقتی مطلع شد میاد به امت توضیح میده که آقا یه روزی به نام عاشورا هست، در اون روز نوه من که حسین اسمش هست در اون روز به شهادت میرسه. این بنابر اطلاعاتی که از طریق وحی از خدای تعالی میگیره. خب این اشکالی نداره، این مشکل اینجا حل میشه. شما میگی که خب پس جلو جلو چجوری پیغمبر اطلاع داده؟ پس میدونسته که یه همچین کسی امام حسین رو میکشه و امام حسین کشته میشه؟ میگیم بله. خب اینجا حالا ممکنه سوال دیگری پیش بیاد، ما به اون سوال دیگرش فعلا کاری نداریم. اون سوالش که پیش بیاد با همین پاسخی که الان من به شما عرض میکنم شما مشکلت حل میشه. شما میگی آقا من امروز 16 مرداد 1401 من میدونم 3 دیگه کسوف ایجاد میشه، یعنی خورشید میگیره، 4 دیگه خسوف ایجاد میشه، ماه میگیره. حالا من سوالم اینجاست، چون ماها میدونیم ماه میگیره؟ بله؟ نه. ما چجوری اطلاع پیدا کردیم جلوتر از اینکه ماه میگیره و خورشید میگیره؟ چون از طریق نجوم به ما اطلاع دادن که 3 دیگه مثلا خورشید میگیره، 4 دیگه ماه میگیره، کسوف و خسوف میشه، ما از این طریق جلوتر اطلاع داریم. چون اتفاق میافتد ما میدانیم، نه اینکه چون ما میدانیم اتفاق میفته. چون بناس اتفاق بیفته و خداوند از همه اتفاقاتی که در آینده میفته مطلع هست، ما از اون اتفاقات اطلاع داریم و آگاهیم. پیغمبر هم همینجوره، یعنی چون یه روزی میاد سال 61 هجری ابی عبدالله علیه السلام به شهادت میرسه، پیغمبر از طریق وحی مطلع میشه و این رو اطلاع رسانی میکنه. چون این اتفاق چند سال بعد بناس بیفته و 100% و قطعی هم هست، چون حرف خدا ردخور نداره، حتما اتفاق میفته. از این طریق مطلع میشه و به سمع و نظر همه امت میرسانه. این هم یک سوالیه. صلوات دیگه بفرستید. یه سوالی هم بعضی از دوستان میکنن، سوال میکنن که روز عاشورا چه روزی بوده حسب تقاویم، که ما چه سالی بوده و چه روزی بوده. این رو اتفاقا دانشمندا بررسی کردن، نوشتن که 1383 سال قبل میشه، دیگه الان با امسال حساب کنیم عاشورا میشه 1383 سال پیش. دانشمندا حساب کردن از طریق علم نجوم و محاسبات نجومی حساب کردن که عاشورا روزش روز دوشنبه بوده و در سال از نظر شمسی هجری داریم میگیم، چون قمری که سال 61 قمری بوده، از نظر هجری شمسی میگن که 20 مهر ماه سال 59 هجری شمسی بوده، مطابق با 12 اکتبر سال 680 میلادی. این اتفاق در یه همچین روزی و یه همچین زمانی افتاده. اینم یک سوال که دوستان پرسیده بودن، اینم گفتیم جوابشو بدیم. یه سوال دیگر هم پاسخ بدیم اگر آمادگی دارید. یه خوردم اگه بشه دوستان یه قدم تشریف بیارن جلو، یه صلوات هم امروز هدیه کنیم به خود امام حسین علیه السلام بلند. نه این صلوات مال امروز نیست، یه صلوات خیلی بلند بفرست. سوالم این هست که پرسیده میشه که حضرت ابا عبدالله علیه السلام از چه زمانی لقب سید الشهدا رو به خودش گرفته، لقب سید الشهدا. ببینید القابی که در عرب هست، یک سری القابی رو همیشه یادتون باشه که مردم میدن به ائمه، به یک فرد، حتی ممکنه به یک پیغمبر بدن. یک سری القاب مردمی نیست، یک سری القابو فقط خدا میده، از طریق وحی به پیغمبرش میده که این لقب مخصوص مثلا فلان امام هست و مخصوص فلان فرد هست. مثلا مثل چی؟ مثلا لقب امیرالمؤمنین فقط و فقط خاص حضرت علی علیه السلام هست. حتی شما به امام دومم لقب امیرالمومنین نمیتونی بدی، به ائمه دیگم همینجور، به امام زمانم نمیتونی بدی، فقط و فقط مختص امیرالمومنین. این از جانب خدا آمد. یه وقت مردم یه لقبی میدن به امام، مثل چی؟ مثلا از زمانی که ظاهرن حالا در یه داستانی هست که یه آهوی اومد پیش امام رضا، چون حیوانات هم میان پیش امامان، پیش پیغمبران هم میومدن، آمد پیش امام رضا علیه السلام، یه خواسته ای داشت، امام خواستش رو به جا آورد و براش یک ضمانتی کرد که او ذبح نشود. حسب این داستانی که هست، مردم یه لقب به امام رضا دادن به عنوان ضامن چی؟ آه. این لقب مردمیه، الهی نیست. پس القاب دو دسته تقسیم میشه، یا الهی هست مثل امیرالمومنین که فقط مخصوص امیرالمومنین، یا مردمی هست مثل همین زامن آهو، یا لقب امام زمان علیه السلام. مثلا لقب امام زمان یکی از القابش منتظر هست. منتظر لقب هیچ کدوم از ائمه نیست و این لقب الهیه، یعنی به امام زمان داده شده، یعنی کسی که همه بشریت انتظارشو میکشن، مخصوصا شیعیان. حالا لقب سید الشهدا چجوری به امام حسین داده شده؟ آیا لقب مردمی بوده یا الهی بوده؟ نه، لقب مردمی نبوده، لقب سید الشهدا الهی بوده و به دو نفر این لقب داده شده، هر دو جاش هم الهیست. دو نفر کلن رو کره زمین از جانب خدای تعالی این لقب رو گرفتن. یکیش عموی پیغمبره که حضرت حمزه سلام الله علیه هست. این یه خود اگه صداشو بلندتر کنیم ممنون. حضرت حمزه، حمزت ابن عبدالمطلب که میشه عموی پیغمبر، که حضرت حمزه یک فرد بسیار شجاع و با غیرتی بود که اوایل ایمان هم نیاورده بود، ولیکن حمایت‌های بی‌دریغی از برادرزاده خودش می‌کرد، که برادر حمزه حضرت عبدالله بود، عبدالله ابن عبدالمطلب. و عبدالله که از دنیا رفت، حضرت حمزه می‌دونست که پیغمبر یه بچه یتیمیه و خیلی از این یتیم دفاع می‌کرد، خیلی دفاع می‌کرد، واقعا یتیم نوازی کرد. حضرت حمزه دیگه وسطش با کفار و مشرکین که دیگه برخوردها شدید شد، دیگه در یکی از همین برخوردها اتفاقا ایمان آورد. ایمانش هم، ایمان آوردنش هم خیلی جالب هست که حالا مورد بحث ما نیست. حضرت حمزه در جنگ ها کنار پیغمبر بود. در جنگ احد به واسطه اهمال و غفلتی که اون 50 نفر تو اون گردنه کردن، یعنی تو اون شیار کوه اون 50 نفر شیار رو ول کردن به هوا، این فکر برن غنیمت جنگی جمع میکنن، حرفای پیغمبر رو گوش نکردن. اتفاقا فردی که آمد و باعث کشته شدن حضرت حمزه شد خالد ابن ولید هست که حالا اتفاقا برادران اهل سنت او رو سیف الله مینامن، یعنی میگن شمشیر خدا. حالا میگن آخر سر ایمانم آورده، ما کاری نداریم. خیلی جنایت ها خالد ابن ولید کرده، یکیش اینجاست که اگر اون نبود حضرت حمزه شهید نمیشد و حضرت حمزه خیلی برای اسلام ارزش داشت و برای پیغمبر، واقعا کمر پیغمبر شکست. یکی این حضرت حمزه سلام الله علیه بود، یکی هم جعفر بود برادر امیرالمومنین سلام الله علیه که اونم خیلی قیمتی بود، اونم تو جنگ دیگه جنگ موته بود، ظاهرا به شهادت رسید. به هر حال حضرت حمزه در این جنگ اونجوری که شما میدونید به شهادت رسید و بدنش رو مسله کردن. مسله یعنی اومدن گوشا حضرت رو بریدن، بینیش رو بریدن، بعد تو چوب کردن، توی یه چیزایی کردن، انداختن گردنشون. مشرکین مخصوصا زنها، همین مادر عرض به خدمتون که معاویه، این هند جگرخوار بهش میکردن، اون داستانش که حالا شما میتونید. اونجا از جانب خدای تعالی توسط پیغمبرش اول بار لقب سید الشهدا به حضرت حمزه سلام الله علیه تعلق گرفت. حمزه ابن عبدالمطلب تو کجا؟ تو جنگ احد. یعنی اونجا بود که پیغمبر حضرت حمزه رو سید الشهدا خوند، یعنی آقای همه شهیدان، چون خیلی زحمت کشته و واقعا بدجورم به شهادت رسید، خیلی فجیع به شهادت رسید. این مطلب بود تا زمانی که امام حسین علیه السلام به دنیا آمد. اونجا دارد که یک روایتی داره که من این رو برای شما از رو میخونم، یه صلواتی بفرستی تا مدرکشم براتون بگم. اونجا در این روایت می‌فرماید که قال علی ابن الحسین علیه السلام اتخذ الله ارض کربلا حرما آمنا مبارکا التي تضمنت سید الشهدا و سید الشباب اهل الجنه. از امام سجاد علیه السلام داره اینو نقل میکنه که خداوند زمین کربلا را حرمی امن و پربرکت قرار داده که سرور شهیدان یعنی سید الشهدا و آقای جوانان اهل بهشت را در خود جای داده است. اینو امام زین العابدین داره میفهمد که سید الشهدا و سید جوانان اهل بهشت را در خود جای داده. اینو امام سجاد علیه السلام میفهمد. حالا امام سجاد اینو از کجا آورده؟ خود حضرات معصومین میفرمایند که اونم حالا من روایتشو برای شما اینجا بخونم، از کتاب مسیر الاحزان صفحه 19 هست، کتاب الفتوح ابن اعصم هم اینو نقل کرده، الفتوح هم مال اهل سنت هست، جلد 4ش اگر من اشتباه نکنم و چشمم درست ببینه صفحه 325 هست که پیغمبر در جایی بود، جبرئیل از جانب خدای تعالی نازل شد بر پیغمبر و اونجا خبر از شهادت فرزندان پیغمبر یعنی نوه های پیغمبر امام حسن و امام حسین علیه السلام داد و اونجا به حضرت فرمود که حسین علیه السلام در کربلا شهید میشه و او سید الشهدا هست. روایتش هم امام صادق علیه السلام به این صورت حضرت نقل کردن، یعنی از اون بزرگوار نقل شده که یه بار زمانی که پیغمبر امام حسین علیه السلام رو در آغوش گرفته بود، به خود ابی عبدالله علیه السلام و اطرافیانش خبر داد که او سید الشهداست. جبرئیل این خبر رو به پیغمبر داد و وقتی که این خبر رو داد به پیغمبر که یا رسول الله او سید الشهدا هست، حضرت از اون زمان به بعد دیگه وقتی که میخواست امام حسین رو ذکر بکنه اسمشو بیاره، لقب سید الشهدا رو گاهی برای اون حضرت به کار میبرد، مخصوصا برای یاران خاصش و اصحاب خاص خودش، نه برای همگان، چون همگان متوجه نمیشد. در یکی از این روایات که از خود پیغمبر نقل شده راجع به امام حسین علیه السلام این عبارت هست که حضرت میفرماید، اگه اینم اشتباه نکنم، حالا در کامل و زیارات بشه، ابن قولوه قمین رو نقل کرده اونجا اگه اشتباه نکنم، حالا من مآخذه شد عینکم امروز نیاوردم براتون، بعدم میتونم بهتون بگم، ولی به نظرم همون کامل و زیارات بشه. پیغمبر میفرماید که انه سید الشهدا من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخره. شما از این جمله چی میفهمی؟ ما چند تا سید و شهدا داشتیم؟ دوتا. اولی کی بود؟ حضرت حمزه علیه السلام، عموی پیغمبر. دومی هم امام حسین. راجب امام حسین پیغمبر میفهمد انه سید و شهدا من الاولین والآخرین فی الدنیا والآخره، یعنی این دو نفر سید و شهدا هستن، اما سید و شهدایی که امام حسین علیه السلام هست، مقامش از همه حتی حضرت حمزه هم چیه به عنوان سید و شهدا بالاتر. و سید شباب اهل الجنه من الخلق اجمعین، یعنی امام حسین سرور شهیدان، از اولین فرد، نخستین آدم ها تا آخرینشون تا روز قیامت در دنیا و آخرت، و سرور همه جوانان اهل بهشت تا روز قیامت هست. این رو پیغمبر راجب اون حضرت میفهمند. ولذا مطلبی که اینجا استفاده میشه اینه که لقب سید الشهدا رو خود خدای تعالی توسط جبرئیل به قلب مقدس پیغمبر نازل فرموده و اون حضرت رو مطلع کرده که امام حسین علیه السلام سید الشهدا است، و این یک لقب و منصب الهی هست. لقب مردمی مثلا زامن آهو و اینها چی نیست. این دقت هم داشته باشیم. و دو نفر هم اصلا سید و شهدان که یکی حضرت حمزه است و یکی هم حضرت ابو عبدالله الحسین، به این صورت که عرض کردیم هر دو هم لقبشون الهی هست. این سوالات امروز، یک صلوات بلندی بفرستید تا ادامه بحث رو داشته باشیم. خب امروز یه ویژگی خاصی داره، روز تاسوعا هست، روز نهم هست و به عبارتی شب عاشورا و شب دهم هست. اولا حالا ما وقتی که شروع کردیم مقتل خوندن، من یه چند تا حدیث میخوام بخونم، دوستان دقت بکنن که حالت عذاب خودشون بگیرن، اونایی هم که روز صندلی نشستن سعی کنن که وقتی مقتل خود امام زمان، یعنی امام حسین علیه السلام که امام زمان وقت خودش هست، حضرت از صندلی ها بیان پایین، همه آستیناشون رو بالا بزنن، یه حالت عذاب گیرن، گریبان ها رو در گذشته میگفتن چاک میدن، ولی شما این دکمه گریبانتون رو باز بکنید. حالا من چون دارم دیده میشم و اینها، من بعد از این که چراغ خاموش شد خودم هم این کار انجام، لباستون و آسیناتون رو بالا بزنید، یه دکمه ای از پیرنتون رو باز کنید، یه حالت عزایی به خودتون کم کم بگیرید. این چند تا حدیث که من میخونم، یه چند تا حدیث خیلی زیباست، برای یه همچین روزی انتخاب کردیم که برای شما بخونیم و درس‌های لازم رو از مکتب اهل بیت علیه السلام در این مورد بگیریم. خوب توجه کنید که خود اهل بیت، عاشورا و امام حسین و عزاداری و ماتم گرفتن و گریه کردن و ناراحت شدن،
اینا رو چجوری برای ما تعریف کردن و فضایل اینها رو چجوری برای ما بیان کردن. کسی دیگه بگه به درد ما نمیخور. شما بگو آیت الله فلان جوری گفت، خدا خیرش بده، ولی کارایی برای ما نداره. ما باید ببینیم مکتب اهل بیت امامان معصوم چی میگن. اگه علمای دینی ما از ائمه فهمودن، حرف رو چشم ماست، ولی از خودشون بگن حرف خوبی باشه، قابل احترامه، ولی ممکنه به درد دنیا و آخرت ما نخور. ولی نگاه کنید، من از مکتب اهل بیت، از خود امامان معصوم میخوام بخونم اولین حدیث. دوستانم کم کم آماده میشن، این کاری که من گفتم انجام بدید. این در گذشته هم رسم بوده و رسم خوبی بوده. حالت عزا بگیرید تا چراغا رو خاموش میکنیم. امشب بعد مقتل مفصلتری هم انشاءالله بتونیم بخونیم از امام صادق. من فقط سریع میخونم که وقتمون خیلی کمه. اگر دوستانم محبت کنن دیگه چراغای عقب مجلس رو خاموش بکنن، همین جلویا روشن باشه تا اینا هم کم کم خاموش بکنن. حضرت یک سوالی ازش میشه از امام صادق علیه السلام. سوال سائل اینه از امام صادق که ابن رسول الله چرا روز عاشورا سوگناک ترین، اینم خودش یه سوالی، چرا روز عاشورا سوگناک ترین روز به حساب آمده است، ولی روز رحلت پیغمبر، روز شهادت حضرت فاطمه، روز شهادت حضرت علی، روز شهادت امام مجتبی سوگناکترین روز نیست، روز عاشورا سوگناکترین روزه. از امام صادق این سوال میشه. چه سوال جالبی، دقت بکنید. حضرت در جواب میفرمایند به این دلیل روز شهادت حسین علیه السلام سوگناکترین روز هاست که اصحاب کسا کیا بودن؟ 5 نفر بودن. پیغمبر بشمرید، امیرالمومنین، صدیقه طاهره، امام حسن و امام حسین. این 5 تا اصحاب کسا بودن. کسا یعنی چی؟ یعنی عبای پیغمبر داشت، اینها رو یه روز چند نوبت بوده که زیر عبا اینا جمع کرده، آیه نازل شده، اینا که بهش گفته شدن اصحاب کسا، یعنی اصحاب اون عبایی که پیغمبر مال خودش بود و اینا زیرش جمع شدن، آیه نازل شد. حضرت فرمود به این دلیل روز شهادت حسین علیه السلام سودناکترین روز هاست که اصحاب کسا، این گرامی ترین آفریدگان نزد خدای تعالی، 5 نفر بودند. پس چون حسین علیه السلام کشته شد، دیگر کسی از اهل کسا باقی نماند که بعد از اون مایه تسلی خاطر مردم باشد. امام بود ولی دیگه اهل کسا کسی نبود. بنابراین رفتن حسین علیه السلام به منزله رفتن همه اونهاست، همچنان که باقی بودن ایشان مثل این بود که همه اهل کسا زنده هستند. این چقدر قشنگ حضرت پاسخ داد. امام رضا علیه السلام، هر که روز عاشورا روز سوگواری و اندوه و گریه اش باشد، خداوند عزوجل روز قیامت را روز شادی و سرور او قرار دهد. من گفتم تونتون میخونیم، فقط تمرکزتون اینجا باشه. بشین آقا جون. امام رضا علیه السلام، بر کسی چون حسین باید که گریندگان بگریان، زیرا که گریستن برو، این که من شبا اینقدر تأکید میکنم میگم بشینید، بعضی دوستان توجه نمیکنن، یه عده این طرف میستن سمت چپ ما، فقط این ور وسط سینه میزنن فلان، فقط امشب و فردا رو وقت دارید. ببینید اینا یک سکوهای جهش ماست، ما دیگه غیر از این چیزی نداریم. ما غیر از امام حسین و عاشورا و تاسوعا اینا چیزی نداریم. یه عرفه داریم، یه امام حسین داریم، یه عاشورا داریم، یه شبای 19 21 23 محرم زون داریم، چیز دیگه ما نداریم، یه عید قدیر داریم. اگر اینا رو از دست بدیم باختیم. باید سعی بشه که انسان محزون بشه، صحنه رو به یاد بیاره، بگریه. هر چی بیشتر بگریه، بیشتر این کاری که امام رضا علیه السلام میفهمد صورت میپذیرد. حضرت می‌فرماید زیرا که گریستن بر حسین علیه السلام گناهان بزرگ را پاک می‌کند. الله اکبر. حضرت سپس فرمود چون ماه محرم میرسید کسی پدرم را خندان نمیدید. تو رو خدا اینایی که ایستگاه‌های صلواتی میزنن، موکب میزنن تو خیابونا و میرن اونجا شاد و شنگول فلان، اینا رو بهشون بگی این کارا درست نیست، خروجی نداره. خدا شاید بریم اونجا چای بخوریم، بخندیم، خندون باشیم، چیکار کنیم؟ اینا حضرت میفهمد محرم که میرسید کسی پدرم را خندان نمیدید. نه استمرار در این کار نداشت. غم و اندوه بر او چیره بود تا آنکه 10 روز میگذشت. روز 10 روز سوگواری و اندوه و گریه او بود و میفرمود امروز روزی است که حسین در آن کشته شده است. امام باقر علیه السلام در یه حدیثی که راجب زیارت امام حسین از راه دور و نزدیک هست، اونام که نمیتونن اربعین برن، کربلا تو عاشورا اینا هر نمیتونن اصلا برن از راه دور، حضرت میفرماید که تو اون زیارته میفرماید سپس برای حسین گریه و زاری کند، یعنی اون زائر از راه دور، و به کسانی که در خانه اش هستند و از آنها تقیه نمی کند. ببینیش وضعی بوده، یه زمانی بوده که تو خونم طرف میترسیده که برای امام حسین گریه کنه، میترسه حکومت بیاد بگیره ببرتش، و از آن و از آنها تقیه نمیکند دستور دهد که برای او بگریان. امام باقر میفهمد دستور بده که براش گریه کنن. حالا من خیلی مطالب دارم و فرصتم نیست، میخوام مقتلم بخونم. و در سوگ حسین علیه السلام به یکدیگر تسلیت بگویند. راوی میگه عرض کردم یا ابن رسول الله چجوری ما به هم روز عاشورا تسلیت بگیم، این روزا دهه اول محرم تسلیت بگیم. حضرت فرمود وقتی به هم میرسید، الان من این جمله‌شو میگم شما با من تکرار کنید، حضرت فرمود بگید که اعظم الله اجورنا به مصابنا بالحسین و جعلنا و ایاکم من الطالبین بسارهی مع ولیه امام المهدی من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی خداوند اجر ما رو به سبب مصیبتی که از حسین به ما رسیده بزرگ گرداند و ما و شما رو از کسانی قرار بده که در کنار ولی دمش امام زمان علیه السلام از خاندان پیامبر به خونخواهی او برمیخیزند. من وقت دیگری ندارم، چند تا حدیثم انشالله فردا براتون میخونم، عیبی نداره. یه دونه حدیث آخر رو فقط که میخوام امشب و هر قیمتی شده دست ندید، امشب اینقدر وقتی نداریم دیگه، یه نفر بیگریه تو مجلس میخوام نباشه و بدون سینه زن نباشیم، بدون اینکه سنگ تموم نذاره تو مجلس میخوایم نباشه. امام صادق یه مناجاتی داره بعد از نماز خودش، حضرت دستاشو بلند کرده، خوب گوش بدید، میفرماید که ای کسی که ما را به کرامت خود ویژه گردانیدی و به ما وعده شفاعت دادی. به کی داره میگه؟ به خدای تعالی. بعد اول خدا رو اینجوری مخاطب قرار میده، تحمید میکنه خدا رو، ای کسی که ما رو به کرامت خود ویژه گردانیدی و به ما وعده شفاعت دادی، من، حضرت دستش بلند کرده داره دعا میکنه، من و برادران من و زائران قبر پدرم حسین ابن علی صلوات الله علیه ما را بیامرز. الهی امید که بلدید بگید که پروردگارا، این دعای امام صادق بعد نماز، دشمنان ما از رفتن شیعیان ما به زیارت حسین علیه السلام خورده میگیرن، اینا را شماتتشون میکنن، اما این شماتت ها و خوردگیری ها علی رغم میل دشمنان آنان را از برخاستن و آمدن سوی ما باز نداشت. یعنی باز هم اینا به زیارت ما میان از راه دور و نزدیک. پس این چهره های آفتاب سوخته را و این گونه هایی را که چه دور چه نزدیک ها، تو خیابون هم ما میریم میایم برای مصیبت امام حسین گریه کنیم، تو مجلسش بشیم، پس این چهره های آفتاب سوخته را و این گونه هایی را که بر قبر پدرم ابی عبدالله به خاک مالیده می شود و این چشم هایی را که از سر دلسوزی برای ما عشق هایشان سرازیر می گردد و این دل هایی را که در غم مصیبت ما بیتاب و سوزان است به به و این ناله و شیون هایی را که برای ما می شود تو مجلس ما شیون میکنه، گریه میکنه، بیکار نشسته، دهنشو نبسته و این ناله و شیون هایی را که برای ما می شود مشمول رحمت خیش بفرما. پروردگارا من، یعنی من امام صادق، این جان ها به 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 پروردگارا من این جانها و این پیکرها را به تو می سپارم به به تا در آن روز تشنگی که روز قیامت هست از حوض کوثر سیرابشان کنی. به به چه دعایی برای ماها، ماها چقدر قدر بدونی، ماها چقدر باید قدر بدونی، چقدر باید قدر بدونی. حالا اصلا من میخونم واقعه رو یه مقداری که میتونیم بخونیم، چراغا هم دیگه همه رو خاموش بکنید. شماها هر کی میتونه گریه نکن، هر کی میتونه گریه نکن. ببینیم کسی هست که بگه آقا من گریم نمیاد که گریه نکنه، گریه نکنه اب نداره. میگه که ابی عبدالله علیه السلام تمام کسانش کشته شد، 84 تا زن و بچه تو خیمه ها از صبح فردا روزی که عاشوراست. ما فردا روز که زور سخنرانی نداریم، پس فردا، یعنی فردا که سخنرانی نداریم، شب سخنرانی داریم، الان باید مال فردا رو بگیم. مثل فردا روزی از صبح این 84 زن و بچه تو این خیمه ها، شما و ما واقعا نمیدونیم چی به سرشون اومد، چی به سرشون. همه کشته شدن، آخرین نفر قمر بنی هاشم بود. همه جنازه ها رو زنها میدیدن که ابی عبدالله میامد میذاشت توی خیمه شهدا، اونجا درست کرده بود، همه رو کنار هم میچین، همه رو شهدا رو کنار هم میذارن، علی اکبر رو کنار قاسم گذاشت. زنا وقتی که دیدن ابی عبدالله رفت دنبال قمر بنی هاشم، اینها اول دختری که اومد وسط میدان دید ابی عبدالله افسار اسبو گرفته تنها داره میاد، اومد جلوی پدر وایساد گفت عین عمی العباس. بابا شما که با عمو رفتی، عمو رو کجا گذاشتی؟ عین عمی العباس. گو بابا بریم تا بهت بگم. گو بابا همینجا به هم بگو عموم چی شد. گو بابا عمو تو کشتن. شاید به بابا گفت که بابا چرا همه جنازه ها میوردی، پس چرا جنازه عموم رو نیوردی؟ دیگه اینو نتونست برا دخترش بگه، رب برا خواهرش گفت، گو انقدر جنازه ضربت شمشیر خورده بود، تکه تکه شده بود، من نتونستم جمعش بکنم بیاد. حالا اومده خودش میخواد حضرت با اهل بیت ودا بکنه بره به سمت میدان. هیچکی دیگه نموند، هیچکی نموند. چند تا ودا حضرت داره، خیلی جالب هست، چه وداهای زیبایی است. اینا همه موندگار هست، همه موندگار. من میخوام یه خود عشق همه که جاری شد یه روایتی میخوام حتما هر جوری شده بخونم، که اون روایتی دعایی رو به ما یاد میده که میخوام کسی امشبم انشالله دست خالی از این مجلس بیرون نره. ما چند تا مریض سرطانی داریم، چند تا گرفتار داریم، دوستان گرفتاری هایی براشون پیش اومده، اینا میخوام امشب انشالله حاجاتشون رو بگیرم. میگه در اول ابی عبدالله اومد جلو اینها ایستاد، همه شهدا رو نگاه کرد، یه سکوتی لشکر رو فرا گرفته، این ولم نگاه کرد دیدش که همه شهید شدن، هیچکی براش نموده. در روایت در راست و چپش رو نگاه کرد، دید هیچکی نموند. شروع کرد آخرین حجت ها رو باید اینجا حضرت در پیشگاه الهی بر اینها تمام بکنه. امام هادیه، هدایت کننده است. یه وقت برگشت به اینها، به لشکر ملعون عمر سعد گفت هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، آیا کسی از شماها هست که بیاد از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، آیا خدا پرستی میون شما هست که درباره ستمی که به ما رفته از خدا بترسه؟ هل من مغیث یرجو الله فی اغاثتنا، کسی ها در میون شما که با خدا باشه، دل به خدا بسته باشه، به فریاد رسی ما بلند بشه، کمک ما بکنه؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اغاثتنا، کسی هست که در کمک کردن به ما، این خیلی دل سوزناک جملش، در کمک کردن به ما فقط چشم امیدش به خدا باشه، ما چیزی نداریم اینجا بهش بدیم بیاد کمک ما کن. گفت صدا از این نامردا در نیامد، عید روزگار، اوف بر تو پسر فاطمه، بیاد اینجوری کمک خواهی کن. من از جانب همه شما میگم یا ابا عبدالله کاش همه ما اونجا بودیم، میگفتیم آقا ما هستیم، قربونت بشم. چرا داری داد تنهایی میزنی این همه جوون؟ میگه یه وقت روشو کرد به شهدا، دید این نامرده که هیچی نمیگن، گفت یا حبیب ابن مظاهر، یا زهیر ابن قیم، یا مسلم ابن اوسجه، یا ابطال الصفا، یا فرسان الحیجا، مالی انادی کم فلا تسمعون، شماها که فدایان من بودین کجا این؟ چرا میخونم اتون؟ هیچکی جواب منو دیگه نمیده. نمیبینید من غریب شدم؟ و ادعوکم فلا تجیبون، دارم شماها رو میخونم چرا دیگه جواب منو نمیدی؟ بعد یه جمله‌ای به این شهدا گفت، گفت فهازهی نساء و آل رسول، اینا زنان رسول الله، حرم آل رسول هستن، پردگیان عصمت طهارت هستن، عصمت و طهارت هستن، پوشید از اینها دفاع بکنید. آقا بعضی از علما نوشتن که یه وقت این شهدا به قدرت خدا همه بدنها شروع تکان خوردن. اینها به زبون حال، به زبون حال گفتن اگر ای مسیح امت، اگر به ما جانو برگردونی دوباره پا میشیم قربانت میکنیم، داد نزن که من غریبم، ما نمیتونیم تو این برزخ تحمل بکنیم. بعد امام سجاد علیه السلام میفهمد که بابام تو این وداهایی که داشت، که حالا من چند تاشو میخونم، میفهمد که رفت میدان، یه وقت چند دفعه بر میگشت میمد، یه دفعه که برگشت اومد به من دیگه گفتش که من دارم ودای امامت رو بهت میسپارم علی جان، منو بغلم کرد، گفت من بابا رو که بغل کردم. دیدم خیلی بابا داغه، خیلی بدنش داغه، خیلی بدنش داغه. بعد دیدم از لای این زرهی که پوچیده خون زده بیرون، بعضی شمشیران، نوک شمشیران به بدنش خورده، صورتشو گذاشتم رو صورتم، خیلی صورتش داغ بود، عرق کرده، گفتم بابا دیگه میخوای بری؟ گفت علی جان میرم دیگه، بر نمیگردم. گفت یه وصیتی میخوام بهت علی بکنم. گفتم بابا بفرمایید. گفت بابا هیچ وقت در حق مظلومی که غیر خدا هیچگی رو نداره ظلم نکنی یه وقتی. دیگه چی گفت به امام سجاد؟ اینجاست میخوام بگم، تو این گریه ها میخوام بگم دستتون رو امشب بالا بکنید که اون دعاه رو که تو اون لحظه ابی عبدالله یاد داده، این میکروفون خود بلند کن من صدام برسه، اون دعاه رو میخوام امشب بخونیم با این حال، با این حال. خانوما بالا پایین فضای مجازی گریه تو بکن، دعارم تو گریه بکن. من گمان نمی کنم دست رد به سینه کسی بخوره. امام سجاد میگه یه وقت بابام به هم گفته که فرزندم یه دعایی میخوام تعلیمت بکنم، اینو حفظ کن. گفتم بابا چه دعایه؟ گفت این دعا رو مادرم فاطمه به هم یاد داده. این دعا رو فاطمه مادرم به هم یاد داده. به هم گفته که مادر جان، حسین جان، هر وقت حاجت خیلی مهمی داشتی، یه غم بزرگی گوشه یه دلت بود، خیلی بیچاره شدی دیگه، هیچکی هیچ کاری برات نمیتونست بکنه، مادر جون این دعا رو من وصیت داشته باش بخون. گفت دعا رو بابام برام خون، من میخونم بسم الله الرحمن الرحیم. دستا همه بلند باشه، اینا رو صندلی بگفتم هر کی میتونه نشینه بیاد دیگه پایین. بسم الله الرحمن الرحیم، به حق یاسین و القرآن الحکیم و به حق طه و القرآن العظیم، یا من یقدر علا حوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر، یا منفسا عن المکروبین، یا مفرجا عن المغمومین، یا راهم الشیخ الكبیر، یا رازق الطفل الصغیر، یا من لا یحتاج الى التفسیر، صلی علی محمد و آل محمد و افعل بی. هر کی هر حاجتی داره چند ثانیه‌ای بخواد بگه خدایا اینو حضرت صدیقه طاهره یاد امام حسین داده، ما از اون بزرگوار یاد گرفتیم، دارو خوندیم دیگه، با تو اجابتش. اللهم انی ادعو کما امرتنی فاستجب لی کما وعدتنی. میگه که حضرت اومد در وداع، آمد تو میدان، اومد اول سراغ خیام حرم، کارش با امام سجاد که تموم شد اومد سراغ خیام حرم، خانوم ها همه جمع شدن یه جا جلو یکی از این خیمه ها، زن ها گریه می کردن مثل ابر بهار عشق می ریختن. یه وقت یه دختری امام حسین داره، دختر 8 سالش حضرت سکینه است، یه دختر 3-4 ساله هم داره که حضرت رقیه است. حضرت سکینه اومد جلو، گو بابا از این جور حرف زدنت من متوجه شدم که میخوای بری دیگه بر نگردی ها. ابی عبدالله فهمود بابا همینطوره. گو چرا میخوای بری دیگه بر نگردی؟ گو بابا کسی رو کمک کار دیگه ندارم یاری بکنه. گو بس بابا بیا یه کاری بکن. گو چی کار کنم دخترم برات؟ گو بیا ما رو برگردون به مدینه. حضرت فرمود من نمیتونم بابا این کار رو برای تو بکنم. زنها که اینو شنیدن شروع کردن شیون کردن، زاری کردن، خیلی گریه کردن. حضرت همه رو ساکت کرد، وصیتی رو به ام کلثوم کرد. دوباره این سکینه فریاد زنان اومد پیش بابا، این دفعه خودشو انداخت تو بغل باباش. ابی عبدالله سکینه رو به سینه خودش چسبون، شروع کرد سکینه گریه کردن. یک عباراتی داره، همین جوری داشت گریه میکرد، دست میکشید به سر این دخترش، بهش فرمود که سکینه جان بدان که طولانی خواهد بود گریه کردن تو پس از شهادت من. عجب عجب جملات. بعد یه جمله‌ای داره حضرت فرمود ولی الان گریه نکن. گفت چرا بابا؟ گفت لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتم، برای اینکه الان که گریه میکنی بابا جیگر منو میسوزونی، جیگرمو نسوزون با این اشکار. بعد بهش گفتش که فعضا مادام من روح و فی جسمانی. حضرت بهش فهمود که سکینه جان دخترم، یادت باشه تا زمانی که من زنده هستم که دارم میرم میدون دیگه اینجوری جلوم گریه نکن. گفت بابا کی گریه کنم پس آخه؟ گفت بابا لحظاتی دیگر کنار گودال قتلگاه بیا، اونجا هرچی میخوای بر من گریه کن. حضرت با اینام ودا کرد، با سکینم ودا کرد، اسبشو سوار شد. حضرت اومد قیام حرم و یه دوری زد، راوی نوشته که بره به سمت میدان. یه وقت نگاه کردید گوشه خیمه جلوی میدان یه دختری زانواشو بغل کرده نشست. حضرت نگاه کرد از بالای اسبی رقیه است. ای داد بابا، با همه خداحافظی میکنی باور نمیکنی؟ میگه حضرت از اسب پیاده شد، بغلش کرد، دخترم چی شده؟ گفت بابا چیکار میخوام؟ گفت من دارم میرم میدان بجنگم. این همه رو شنیده بود که همه بهونه ها عذرا رو همه رو حضرت جواب داده. یه فکری کرد که بابا رو یه مقدار زیادتر نیگرش بداره. گفت بابا یا ابتا الاتش، من تشنم بابا، بری خود برام آب بیار. بعضی ها نوشتن حضرت رفت آب بیاره، موفق نشد، دوباره برگشت پیش فرزندش، دوباره این دختر رو بغل کرد، شروع کرد موهاشو نوازش کردن، یه دستی به پیشونی رقیه کشید. این دختر حالا امان نمیده، انقدر شیرین زبانی داره میکنه. یه وقت برگشت به امام حسین علیه السلام، گفتش که بابا من اصلا نمیذارم تو بری میدان، نمیتونم دوری تو تحمل کنم، تو میخوای بری دیگه بر نگردی، تو میخوای بری و دیگر بر نگردی. یه وقت یه جمله ای توی مقاتل نوشتن که حضرت به این دختر بچه 3 ساله گفت. فکر کرد حضرت، ببینید چه جمله ای، حضرت برگشت بهش گفت که باشه دخترم میرم ولی بر میگردم، قول میدم. اونایی که اهل مصیبت و مقتلن فهمیدن من چی میگم. برگشت، به خدا برگشت، برای این که رقیه وقتی تو خرابه دید که باباش برگشته گفت بابا درست برگشتی ولی چرا اینجوری برگشتی؟ رفت میدان شروع کرد جنگ نمایانی کرد. آقا اینها هر طرف لشکر راست و چپ حمله میکرد، یه نفری همه فرار میکرد. من مقتل رو گذاشتم یه مقدارش حاج محسن آقا به خونه حاج علیرضا، امشب گفتم من میام، آقا دوستان دیگه هم هستن همه به فیض میرسونن شما رو، من نمیخوام معطلتون بکنم ولی میخوام بریم اول کربلا ببینیم چه خبره که دوستان به فیض برسونن. نوشته میمنه لشکر هم این ور اون ور همه رو حضرت حمله میکرد، اینا فرار میکردن. حالا حضرت تشنه، اینها تیراندازی میکردن، نیزه میزدن، شمشیر میزدن، خیلی ها رو کشت. حضرت به درک واصل کرد، میگه که خسته شد حضرت، خسته شد. یک جایی رو حضرت انتخاب میکرد، یه خود خاک اونجا ریخته بود، بلند بود. چرا میرفت بالا این بلندی؟ راوی نوشته وقتی میره بالا این بلندی من میدیدم که خیلی این زبانشو در میاره، دل لبش حضرت یه چرخشی میده برای این که شاید یه خیس بشه این زبان تو دهان حضرت از تشنگی. میگو بالا این بلندی که میرفت یه نگاه اول به سمت خیام حرم میکرد که کسی به این آمده. بعد میگه خسته شد حضرت دیگه دست اینها، خیلی اینها حمله کردن، کشت اینها، ضربت میزدن، رفت بالا این بلندی. دفعه آخر میگه اینجا دیدم عرق داره از صورت ابی عبدالله میریزه، مثل چی؟ رو چشمش خون این کشته شده تو صورت حضرت ریخته، رو جسم حضرت ریخته. میگه حضرت کلاه خودو برداشت، این پیر زرهشو باز کرد، پیرهن عربی رو آورد بالا. کاش این کارو نکرده، کاش این کارو نکرده. میگه یه وقت سینه حضرت پدیدار شد، شروع کرد عرقهای پیشانی و خونهایی که تو صورتش زده بودن ریخته بود شده بود اینها رو پاک بکن. میگه یه وقت اون حرمله نامرد، اون لعین ازل و ابد، یه تیری که این تیر فقط نوکش تیز نبود، کنارهای این تیرم تیز بود، بهش میگفتن تیر سه شعبه. به خاطر این میگه گذاشت به چله کمان، شلیک کرد به سمت قلب حضرت. میگه این تیر اومد زیر قلب حضرت نشست، یک وقت خون فوران زد. حضرت خیلی سعی کرد تیر رو در بیاره، دید نمیتونه. بعضیا نوشتن از پشت تیر رو در آورد، خون مثل ناودان داره میرسه. اسب احساس کرد دیگه ابی عبدالله نمیتونه رو اسب دوام بیاره، این حیوان آرام آرام این پاهاشو پهن کرد، دستاشو پهن کرد. ابی عبدالله رو آورد و آورد و آورد، یه جایی دید یه خورده زمین گودالی هست درش، نشست با شکمش رو زمین، ابی عبدالله رو آرام از بالای از داخل این گودال گذاشت. من معطل نکنم شما رو، داخل گودال که شد فرمان عمر سعد و شمر ملعون رسید که برید کار حسین رو تمام کنید. آقا امام باقر فرمود، امام صادق فرمودن، فرمودن دیگه هر کی هرچی دستش داشت حمله کرد سوی حسین. انقدر با نیزه به پهلوش زدن، انقدر با تیر به پیشونیش زدن، یه تیر تو دهانش زدن. یه نامردی نیزه به شکمش زد. نوشتن ابی عبدالله چند بار با صورت رو زمین میرفت دوباره بلند میشه، دیگه نتونست تحمل کنه. یه وقت نوشتن ابی عبدالله افتاد تو گودال قتلگاه، افتاد، لحظاتی هم گذشت. یه وقت نوشتن که ابی عبدالله احساس کرد یه چیز سنگینی روی سینه‌ش هست و شمر و جالس و لعل و صدره.